بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل وسلم. خب بحث ما در ارتباط با این سه استدلالی بود که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض پیاده فرمودند. دیروز عرض کردم که فضای فرمایش بزرگانی مثل محقق خویی در ارتباط با آیه استفاده از دو جور استدلاله. منتها با یه مسامحه‌ای در فرمایش آقای خویی که یکی از رفقا، چند نفر از رفقا اینطور مراجعه داشتن، یه تتم توضیحی بیشتری بدم که این مسامحه که ریشش عبارت شیخ در بیاد که تمرکز جواب ماست، با آقای قدیری جواب رو بدیم و ادامه بحث رو با امام تیبه کنیم سر لزوم. ببینید، من عرض کردم محضر شریف شما که محقق خویی در مصباح یه مقدار عباراتش با تنقیح فرق داره. در تنقیح هنرمندانه و دقیق ولی با عبارات مختصر مسئله صحت رو برده سر الوجه الثالث، عقد الاستثناء من قوله تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. یعنی سر آیه که خواسته بحث کنه گفته دلیل ما بر صحت معادات قضیه مستثناست، عقد الاستثناء. همین، ما داریم سر عقد الاستثناء بحث میکنیم. تحلیلش هم که خواسته بکنه خیلی خوب تحلیل کرده، گفته لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل مثل احل الله البیت دلالت میکنه بر صحت معاتات. خود لا تأکلوا، نه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، این الا ان تکون تجارا مثل احل دلالت میکنه بر صحت. عقد الاستثناء یعنی این قضیه مستثنا فقط محل بحث منه. الا ان تکون تجارتا عن تراض میخواد بگه معاتات تجارته، تجارت عن تراض هم هست، اخذ و اعطاء با ترازیه. این اخذ و اعطاء با ترازی منشأ صحت اکل ماله یا منشأ صحت تصرفه. همین، گفته عقد الاستثناء استدلال من. قشنگ استدلال رفته سر مستثنا. منتها متاسفانه در مصباح که خواسته اینو شرح بده، در مصباح آقای خویی رضوان الله تعالی علیه به این دقت نیست مطلب، شرح مفصله ها، ولی آمده سر حصر کار کرده. احتمال میدیم مرحوم آقای قدیری تأثیر این عبارت آقای خویی سبب شده که آیه الان میگم توضیح میدم خدمتون که این بحث رو امروز ببندیم. اول عبارت آیه خویی رو ببینید. آیه خویی در مصباح، مصباح الفقاهه، وقتی خواسته بگه الاستدلال با آیه تجاره، ببین دیگه نمیگه عقد الاستثناء تو صحت معاتات، مصباح الفقاهه صحت معاتات استدلال آیه خویی. آیه خویی در مصباح ببین تعبیرش اینه، الاستدلال با آیت تجاره قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم فان الآیه الشریفه قد دلت على، ببین، انحصار جواز تصرف بما یکون تجارتا عن تراض عرفا و البيع المعاتاتی کذلک. ببین استدلال آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مصباح عبارتش نشون میده که آقای خویی داره با کل آیه و با مسئله انحصار و حصر کار میکنه. شیخ این کارو نکرده، تو صحت این کارو نکرده. شیخ این کارو تو کجا کرده؟ لزوم. الان ما حرفمون با آقای قدیری همین هم یه جمله است. میخوایم بگیم نه شما حرف شیخ رو درست فهمیدید، نه حرف امام رو در ارتباط با صحت معاتات درست فهمیدید. آقای جناب شیخ در صحت معاتات اصلا کاری به کل آیه، حصر آیه یا مستثنامه نداره. ببین شماره دارم میزنم، میگم یک حصر، دو مستثنا، سه مستثنامه. استدلال صحت معاتات سؤال اینه کجا پیاده شده؟ شیخ استدلال صحت معاتات رو کجا پیاده کرده؟ تو مستثنا، نه تو مستثنامه، نه تو حصر. آقای خویم انصافا تنقیح که دیگه من امانت خوب رعایت کنم، این تقریر خوبه. عقد الاستثناء از آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو تقریر مطلبم بحث از انحصار نیست. یعنی مقرر بزرگوار ایشون که تقریر کرده فرمایش آقای خویی را، ایشون مرحوم میرزا علی قروی رضوان الله تعالی علیه ما، ایشون ببینید قشنگم تقریر که کرده و تقریب و دلالتها علی ان المعاتات تفید الملک ما تقدم فی الآیت السابقه، قشنگ و عالی، این شیخ اینجا چیه؟ توضیح هم داده که عقل عقل یا تصرفه، هرچه باشه عقل عقل باشه یا عقل تصرف باشه، چون اینطوری این الا ان تکون تجاره اصلا سر حصر نیامده هیچ. فعل الاول تدل بالمطابقه على حصول الملك بالمعاتات و ذالک لدلالتها على جواز تملك اموال الناس بالتجاره عن تراض منها المعاتات، اصلا سر حیث حصر کار نداره. این استدلال شیخ تو صحت عقد الاستثناء. اما در مصباح متاسفانه آمده هم تفصیل ها رو داده ها که عقل تصرف چیه چیه، ولی همه سر همینه تحلیل کرده، گفته لا تأخذوا اموالکم بینکم بالباطل. این بالباطل با اگه با سببیته، این بالباطل میشه از تو آیه در آورد، الا ان تکونه را وصفش کرد به لا تأخذوا بشه هست. پس آیه دلالت میکنه بر این که جواز تصرف منحصر در تجارته. بعد آقای خویی گفته یه احتمال دیگه هم هست که این بالباطل قید باشه، یعنی من میگم لا تأکلوا اموالکم بینکم، کدوم اکل بالباطل؟ اکلی که مقید بالباطله. گفته بله اگه این بالباطل بشه قید دیگه نمیشه الا را استثناء متصل کرد، منقطع. بعد اصرار داره که حتی اگر منقطع باشه و علیه فعیل کانن استثناء متصلا که ما هو ظاهر و موافق لقواعد عربیه کانن فاضل آیه اینا انه لا یجوز تملک اموال الناس به سبب من الاسباب فانه باطل الا ان یکون ذلک السبب تجارت عن تراض و اذا تفید الآیه اصل الاسباب صحیحه به تجارت عن تراض و این کانن استثناء منقطع اون. اگر استثناء منقطع باشه یعنی این باطل کنید قید، قیدش کنید، ایشون میگه بعد اگر استثناء منقطع باشه اون دو تا گزاره بی ارتباط از هم داریم، نمیشه گفت هست مگر اون که مقابله حق و باطل قدیمی محاق حسن رو درست کنه. و علیه فلا ممکن از تمسط بها فی مالا یا از من الاف من الاسباب الباطله ولا من التجاره بل تکون الایه به نسبه الیه مهمله، اگر منقطعه دو تا گزاره بی ارتباط با هم امکان اهمال هست، اصلی در کار نیست. لیکن یوم که اثبات دلالت الایه علی الحذف این اذن بالقرینه المقامیه که دیروز بچه های دوستان خوبی داشتیم دیدم خوب کار کردن، من احترام سوال اونا این رو همه عبارت دوره خوندن به دعوا، بعد هم خواسته قرینه رو درست کنه که خدای متعال داره قاعده اعطا میکنه اینجا این بدا که کرده باطل او بر میشه حق مقابله حس رو درست میکنه ولو استثنا منقطع باشه، حرفی نداره. سوال ما الان اینه، آقا خوبی تو تقریر صحت معاطاتش تو مصباح با حصر که نداره کار میکنه، ولی ما اونجا بحث کردیم سال گذشته بودیم آقا خوبی این حرف شیخ نیست، شیخ تو استدلالش کاری نداره که بالاخره سبب جواز تصرف یا سبب جواز عقل منحصره در تجارت یا منحصر نیست، هیچ چیز نداره، همینقدر که به جمله تجارت سبب است و معاطات تجارته، این برای صحت معاطات کافی. به این دعوا سر اینه شیخ به چی استدلال کرده؟ ما با آقای خویی گفتیم آقای خویی شیخ حرفش اینه، شیخ میگه الا ان تکون تجاره عقد الاستثناء مثل حل الله البیع، کار ندارم به این که حصر یا حصر نیست، استثناء متصل یا منقطعه، حصری شکل گرفته یا نگرفته، من اگر خواستم با الا ان تکون تجاره کار کنم و الا ان تکون تجاره را مثل حل الله البیع بدونم با این استدلال که شیخ گفته آقا معاطات بیع عرفیه، معاطات تجارت عرفیه، شیخ اینطوری کار کرده گفته چون تجارت مجوز عقل میده، تجارت صحت تصرف میده، معاطات هم تجارت، پس آیه کدوم آیه؟ عقد الاستثناء. لذا ما میگیم آیه جناب آیه خویی رضوان الله تعالی علیه نباید که این فضا بیاد دنبال حصر، یه حرف بشین تو صحت اما تو لزوم چرا؟ درست کاملا فرماشیشون درست، اگه شیخ بخواهی بگیم تو لزوم نه، شیخ میتونی تو لزوم شیخ تمرکز کرده این حرف تو لزوم مسئله حصره در لزوم، بله شیخ در لزوم قشنگ کار کرده، ایشونم توضیحش مربوط به لزوم، استدلال اول شیخ تو لزوم تمرکز بر حصر داره، راه حصرم هم یکی از این دوتا راه دیگه، یا بگیم استثناء متصله و حصر درسته، یا استثناء منقطعه تقابل حق و باطل و قرینه مقام وجود داره حصر درست میشه، استدلال اول شیخ پا بگیره. تو لزوم مدعا اینه که رجوع و فصل جزء عنوان معاطات نیست و چون حصر داره در معاطات، در رجوع و فصل جزء عنوان تجارت نیست و چون حصر داره آیه در عنوان تجارت و این نیست پس باطله، حرف شیخ اینه. آقای خویی هم انصافا اونجا در اینجا استدلالش استدلال خوبیه، بیانش بیان خوبیه، ما قبولش نکردیم. چرا قبول نکردیم؟ ما رد کردیم حصر رو، گفتیم اولا استثناء منقطعه نه متصل، چون باطل چه قید باشه چه سبب باشه قابلیت تخصیص وجود بله نداره، یک استدلال شیخ رو رد کردیم. حالا عبارت امام رو میخونیم، من اینا رو همه رو حساستون میکنم، اول جواب آقای قدیری رو میدم بعد عبارت های امام شروع کنیم خونده. تو لزوم استدلال اول شیخ سر حصر، آقای خویی هم توضیحش کاملا توضیح بود اینجا هم، هم تو مصباح خوب توضیح داده هم تو دردی، این دوتا تقریر خوبی که از مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه هست
انصافا هر دوش خوبه. در لزوم استدلال شیخ دلیل اول شیخ حسره، دلیل دوم شیخ مستثنا منه. اصلا تو لزوم شیخ با عقد الاستثناء کار نکرده، ولی تو صحت با عقد الاستثناء کار کرده. حالا امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه من تو لزومم میخوام با عقد الاستثناء کار کنم. عقد الاستثناء یه دلیل باشه، مستثنا من یه دلیل باشه، حصر یه دلیل باشه. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میتون لزوم انصافا همینطور که من عرض کردم و خود شیخ هم توضیح دادن خلاصه خیلی خوبه، فرمایششون فرمایش بسیار بسیار متین و مفصلی است و خوب هم هست انصافا. لذا ما فرمایش خلاصه آقای خویی رو در ارتباط با بله در لزوم انصافا من در لزوم که ایشون وارد میشه استدلال هم دونست که عرض کردن آیه را نقل میکنن و ملخص و کلامهی ان الاستدلال به هذه الآیه علی لزوم البیع المعاطاتی بل علی لزوم مطلق تجاره. ببینید تارتن به عقد مستثنا و هو قوله تعالی الا ان تكون تجاره و اخرى به عقد مستثنامه. از این اولش بگذارید، اولش این مسامحه مستثنا مستثنامه توش از ولی تحلیلش حسنید تو لزوما که دیگه اینم باز سال گذشته مفصل گفتیم اگه از اول کلمه مستثنا بگذاریم تحلیل حسره، این جای مستثنا مال صحته با کمال اعتذار از ایشون، ولی تحلیلش حسریه. ببین تحلیلش حسریه. اما العقد الاول فمفاده انه لا يجوز لاحد ان يتملك اموال الناس بسبب من الاسباب الباطله که اسباب رو میگه الا ان يكون هذا السبب تجارتا اعتراض. فالآیه الشریفه خلاصه اذن فتدل الآیه على این که تملک اموال الناس منحصره به تجارت اعتراض. تحلیلش حسریه، این خوبه، تحلیل حسبی شما قبول دارید. این کلمه عقد مستثنا رو برش می‌داریم، ولی تحلیل درستیه. تو تنقیح اینم هست، قشنگم هست، در لزوم با حس کار کرده. بعدم توضیح داده که بله ولا فرقی نیست در انفهام الحس بین کون الاستثناء متصلا وقد تقدم تفصیل ذلك عند الاستدلال بالآیه علی کون المعاطات مفیدتا للملک. اقرارم میکنه که من تو صحتم با حس کار کردم. بعد از این راه دوم استدلال فرمایشش تمسک به مستثنامه. مستثنامه لا تعلو اموالکم بینکم بالباطل تتحصل. خوب توجه کنید، ما از فرمایش آقای خویی تخمینا دو تا استدلال بیشتر نداریم، حصر و مستثنامه، ولی از شیخ چند تا استدلال داریم؟ سه تا، مستثنا، حصر و مستثنامه. در تحلیل فرمایش محقق خویی ما دو بیان بیشتر پیدا نمی کنیم، چه مثبات و تحلیل. لذا ما اشکال اول با آقای خویی این بود که آقای خویی شما تو صحت حق کلام شیخ رو ادا نفرمودید. به من خود آقای قدیری میخوایم تو همین فضا یه جمله بگیم، بگیم هست آقای قدیری. ببین آقای قدیری اشکالش این بود به امام، میگفت اماما شما اگر بگید آیه در مقام مدلول مطابقیش جواز عقل مدلول التزامیش صحت و نفوذ سبب، یا میخواید بگید آیه مدلول مطابقیش نفوذه، تو بخواید امام دوتاشو گفته. بیان اول بود امام هست در صحت معاطر و هم در لزوم معاطر گفته دو جور میشه آیه را تحلیل کرد. آیه خوی من تو خدایش گفته هم میشه با جواز تکلیفی کار کرد و در واقع صحت و لزوم را به عنوان مدلول التزامی تو آیه در آورد، هم میشه مستقیما با چی کار کرد؟ با مثلا صحت معاطات و لزوم معاطات نفوذ اخص و اعتاب برای صحت مثلا، یا عدم نفوذ فسخ و رجوع، یعنی بحث وضعی کرد. دو تاشون رو گفتن آقای قدیمی، هر دو تاشون هر دو حکیم و فقیه گفتن، با دقت هم گفتن. ولی ایشون اشکالش به امام اینه، اگر شما داری دومی رو میگی یعنی نفوذ رو میخوای مستقیما بگی، خب نمیشه، چون مسئله باطل قابل تخصیص نیست. ما میگیم آقا با کدوم استدلال داری بحث میکنید؟ با استدلال حصر آقای خوبی بحث میکنید، اشکالتون وارد. آقا شما میخواید استدلال مستثنا منه رو رد کنید که استدلال دوم شیخ هست بل لزوم، اشکالتون وارد. شما اگر بخواید بگید من یه اشکالی دارم میکنم که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، همین مستثنامه، این قابل اخذ نیست. راست میگید آقای خویی هم اشکال کرده، گفت لا قابل اخذ نیست چون باطل باطل واقعیه، قبلا توضیح شده. امام اشکال کرده گفته چون باطل باطل عرفیه ولی مشروط به تصرف شارعه و عدم تصرف شارع شبه شبه مصداقیت نمیشه. اما این اشکال مذهب پیش میخوره به این که تو بخوای با مستثنامن کار کنی یا حد اکثر بخوای با حصر کار کنی، یعنی مفاد مستثنامن رو بیاری، مفاد مستثنا رو بیاری، اثبات حصر کنی. راست میگی نمیتونی. اما اگر یک کسی مثل شیخ آمد با عقد الاستثناء کار کرد، تمام، نه حصر نه مستثنامه، و یکی مثل امام رضوان الله تعالی علیه با دقت آمد گفت شیخ تو صحت داره با عقد الاستثناء کار میکنه نه با حصر، یعنی اون اشتباه تقلیدی که تو بیانات آقای خویی در مصباح هست رو مرتکب نشید، اشکالی نمیشه بهش گرفت. مگر این که خوب دقت کنید که این اول بحث ادامه دیگه حرف امام، مگر این کسی بگه نمیشه با مستثنا به تنهایی کار کرد، بالاخره مستثنا را شما تو آیه دارید، تو آیه مستثنا منهی وجود داره، وقتی مستثنا منهتون شده باطل عرفی، تجارت شده حق عرفی. اگر شما بگید نمیشه، حرفی نداری، اینو بحث میکنیم با تو. اما اول شماره بزن ببینیم سه تا استدلال داریم. ما در صحت با عقد الاستثناء کار کردیم، نه با حس نه با مستثنامه. ببینید ما حرفمون اینه، باقی قدیری شیخ با عقد الاستثناء کار کرده تو صحت، حالا بعد ایشانه همین عقد الاستثناء رو تو لزوم هم باید کار کنیم باشم، بحث ما لزوم بده، ولی گیرمون از اونجاست. ما میخوام بگیم حضرت آقای قدیری آقا توجه کنید، مستشکلی اگر با عقد الاستثناء کار کردید که شیخ کار کرده، اشکالات مستثنا من ده هست رو اینجا نیارید، مگر ما که بگید نمیشه کار کرد. یه احتمالی هم که بعضی ها برای آقای خویی دادن اینه، میگن آقای خویی خواسته بگه مستثنا ولی گفته نمیشه، نگفته ها، احتمال دادن بعضی
گفتن لذا در مثلا هم که گفته عقد الاستثناء ولی اومده حسی بحث کرده.
جوابش اینه که نخبه، اولا آقای خویی خودش در تنقیح در صحت عقد الاستثناء رو گفته، اشکالی هم بهش نگرفته،
در لزوم هم که خواسته دلیل اول شیخ رو بحث کنه به دلیل اول شیخ اشکال نگرفته، حتی با هست. اشکالی که آقای خویی گرفته فقط به دلیل دومشه که میخونم ببارد شد. حالا ما اینو بحث میکنیم با آقای خویی، ولی حرف اول ما این حواستون باشه هر اشکالی به کدوم استدلال وارده و چطور. ما حرفمون تو نهایت که فردام یکم توضیح میدم این بود که ما چون حس رو قبول نکردیم، قبول نکردیم چون تقابل حق و باطل تو آیه نیست. نمیشه اگر این بر باطل عرفیه بگیم او بر حتما موضوع حق عرفیه که بعد تو تطبیقش سر معاتات گیر کنیم، تو تطبیقش سر خلاصه فسخ گیر کنیم. چون اگر ما مقابله را قبول کنیم بگیم این بر باطل عرفیه اون بر حق عرفیه، اون اشکال امام بهمون وارد میاد. اینم میخونم عبارتش از امام، اون موقع تسری باید پیدا کنه به سببی مثل نکاح. به امام میگه این عرف قبول نمی کنه. عبارتی داره آقای قدیر گفته اون اشکال شما، نه تو صدرش تخصیصه، تو زیدش که اگه نفوذ باشه گفته به امام گفته ایشون آقای تو عبارت آقای قدیر اینه، به امام گفته اگر هم با نفوذ کار کنید به عنوان مدلول مطابقی اون اشکال شما تو مسئله لزوم اینجا میاد. تو الان ما داریم اون اشکال تحلیل میکنیم که اون اشکال امام مسببش حصر مسبش مستثنا منه یا مستثناست. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.